ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه هستید با رادیو فردا در آخرین ساعت‌های یکشنبه شب در 20مین شب زمستانی بهمن ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که درست بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا شروع میشه. تا نیم ساعت آینده با خبرها و گزارش‌هایی با شما خواهیم بود که همکارانم برای این برنامه زنده تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و با شما در تمام طول این برنامه زنده خبری تحلیلی خواهم بود. و خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نمایندگان دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان برای انجام دور دوم مذاکرات موسوم به ژنو دو وارد سوئیس شدند. قرار است مذاکرات از روز دوشنبه فردا آغاز شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریاست هیئت دولت را ولید معلم وزیر خارجه سوریه بر عهده دارد که امشب با اخثر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در ژنو دیدار می‌کند. یکی از اعضای ائتلاف ملی مخالفان به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که ترکیب این هیئت نمایندگان مانند دور اول مذاکرات خواهد بود. ریاست هیئت ائتلاف ملی را در دور اول مذاکرات احمد جربا رئیس این ائتلاف بر عهده داشت. دور اول مذاکرات 10 روز پیش در سوئیس برگزار شد. به گفته فرماندار شهر حمص سوریه، روز یکشنبه حدود 600 نفر از این شهر محاصره شده که بخش بزرگ آن در دست مخالفان است بیرون برده شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از این مقام، تخلیه شدگان غالبا زن و کودک و مردان سالمند هستند که در سومین روز عملیات امدادرسانی مشترک سازمان ملل و صلیب سرخ سوریه از حمص بیرون برده شدند. او همچنین گفته است که کمک‌های غذایی و دارویی نیز به برخی مناطق زیر کنترل شورشیان فرستاده شده است. این عملیات پس از موافقت دولت و مخالفان با آتش‌بس 3 روزه که از فردا دوشنبه به پایان می‌رسد انجام می‌گیرد. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه بعد از 2 روز مذاکرات با انتشار بیانیه مشترک برای 7 اقدام عملی دیگر توافق کردند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در کنفرانس خبری گفت قرار است ایران تا 25 اردیبهشت ماه سال 93 این 7 اقدام عملی را اجرا کند. دسترسی به معدن سنگ اورانیوم ساقند یزد و کارخانه تغلیظ اردکان، تحویل پرسشنامه اطلاعات راکتور عراق و ارائه اطلاعات درباره موادی که هنوز به ترکیب لازم برای ساخت سوخت یا غنی‌سازی نرسیده از دیگر بخش‌های این توافق است. بر اساس این بیانیه ایران توافق کرده که با آژانس اجازه دهد تا از مرکز لیزر لشکرآباد نیز بازدید کند. ایران همچنین پذیرفته که درباره کاربرد یا توسعه نسل جدید چاشنی‌های انفجاری به آژانس اطلاعات بدهد. آژانس از 3 سال پیش خواستار ارائه اطلاعات در این باره بوده، اما ایران این درخواست را بر اساس مطالعات ادعایی و جعلی می‌خوانده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با ابراز تردید درباره نزدیک شدن ناوهای جنگی ایران به مرزهای آمریکا می‌گوید رفت آمد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی آزاد است. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران گفته بود ناوهای ایرانی از سمت آفریقای جنوبی به سوی اقیانوس اطلس در حرکت هستند تا برای اولین بار خود را به مرزهای آبی آمریکا نزدیک کنند. او افزوده بود که این حرکت پیامی دارد. 24 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در تذکری کتبی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او به خاطر آنچه عدم حمایت از برگزاری رزمایش نظامی و موشک خواندن انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این نمایندگان گفتند که برای اولین بار طی 10 سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالانه موشک نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صادر نشده است. رئیس جمهوری ایران ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد. نمایندگان مجلس در تذکر دیگر از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به خاطر آنچه عدم حمایت از پیشرفت‌های دفاعی و جلوگیری از سفر هیئت‌های کارشناسی سایر کشورها برای توسعه توان موشک ایران خواندند سوال کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با حذف بودجه 51 مؤسسه و نهاد که مؤسسات فرهنگی غیر دولتی و حقوقی توصیف می‌شوند مخالفت شد. حذف بودجه مؤسسات در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شده بود. سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، بسیج دانش آموزی، جشنواره فیلم عمار، بنیاد حکمت اسلامی صدرا به ریاست محمد خامنه ای برادر بزرگتر آیت الله خامنه ای، بعثه مقام رهبری در حج و زیارت و دانشگاه امام صادق از جمله این مؤسسات هستند.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. این برنامه در واقع بخش خبریش به پایان میرسه. ما وارد بخش تحلیلی میشیم، اما شما میتونید اخبار رو از دست ندید با سر زدن به سایت ما که هر چند دقیقه یک بار اخبار در اون به روز میشه و همکارانم در بخش سایت تلاش میکنن این خبرها رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دوباره به اشتراک بگذارند. radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، توافق نمایندگان ایران و آژانس برای انجام 7 اقدام عملی دیگه.
اون چه که اتفاق افتاده، یعنی همکاری در 5 زمینه تازه، میتونه یک گام تازه به جلو تلقی بشه.
و لایحه بودجه سال 93 برای ارائه به شورای نگهبان آماده شد. همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی ما. خبرها هم همین چند دقیقه پیش درباره آخرین اخبار مربوط به سوریه شنیدید از جمله هومس که دوباره در صدر خبرها قرار گرفته. سوریه اعلام کرده که 600 غیر نظامی رو از هومس خارج کرده، اما خبرهای دیگه هم در هومس وجود داره که ایلیا جزیری همکارم در منطقه این اخبار رو از رسانه‌های عرب زبان پیگیری کرده و الان با ماست. ایلیا، چه خبر هست در هومس؟
آزاد، اینطور که طلال البرازی استاندار هومس به شبکه المیادین گفت ساعتی پیش، گفت الان 611 نفر از مناطق محاصره شده در شهر هومس خارج شدن، بیرون آورده شدن. اینها عمدتا زنان، کودکان و کهنسالان هستند. اینطور که تعریف کرده دولت سوریه، کودکان رو جوانان زیر 15 سال تعریف کرده و همچنین کهنسالانی که توانای حرکت نداره. اما اینطور که استاندار هومس گفته، بعضی از افرادی که در سن نبرد هستند هم خارج شدن. گفته البته خروج اونها در پایه توافق نبوده، اما اینا خودشون رو تحویل نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی دادن تا تحقیق با اونها صورت بگیره و شامل عفو بشن. گویا این روند ادامه داره، آتش بس تا فردا هست و اگر تا فردا تمدید نشه خب این روند متوقف میشه، اما دو طرف دارن تلاشای میکنن که تمدید بشه این آتش بس برای هم رسوندن کمک‌های انسانی و هم خروج غیر نظامیان.
یکم بیشتر در مورد کمک رسانی برای ما بگو، ادامه داره این موضوع همچنان آیا یا نه؟ به خاطر اینکه ما در خبرها داریم که کمک رسانی به هومس به خاطر نقض آتش بس متوقف شده. یکم از جزئیات بیشتر در این زمینه بگو.
آزاد، با موانع روبرو هست. دو بار به سمت کاروان‌های حامل کمک‌های انسانی که البته با خودروهای سازمان هلال احمر سوریه و همچنین خودروهای وابسته به سازمان ملل صورت می‌گیره، تیراندازی شده. یک بار دیروز و یک بار امروز که حتی خمپاره شلیک شده به سمت این خودروها. با مانع روبرو هست، اما دارن سعی می‌کنن ادامه بدن این کمک‌ها رو. حدود 2500 غیر نظامی احتیاج دارن به کمک‌های غیر انسانی سازمان ببخشید به کمک‌های انسانی. سازمان ملل داره تلاش می‌کنه 250 بسته غذایی برسونه. از مجموع 9 کامیون تا الان 2 کامیون تونستن برسن و کمک‌های خودشون رو تحویل بدن. در کنار اینها نگرانی‌های هم وجود داره. مخالفان نگران هستن با خروج غیر نظامیان عملیات گسترده‌ای صورت بگیره و شهر به طور کامل به دست نیروهای دولتی بیفته.
آیا مردم راضی هستن از این نحوه کمک رسانی؟ اون چیزهایی رو که می‌خواستن تا الان دریافت کردن؟
اونهایی که کمک ها دریافت هستن گزارش ها که راضی هستن، اما آزاده یک بحثی هست سر خروج غیر نظامیان از شهر. گویا بعضی از غیر نظامیان خودشون حاضر نیستن خارج بشن، چرا که هم فرزندان، پدران خانواده هنوز باید در شهر بمونن و بیم اون دارن که خارج شدن اونها منجر به این بشه که کل چهره شهر تغییر بکنه و دیگه نتونن برگردن. اما بیشتر خواستار این هستن که کمک‌های انسانی برسه به داخل شهر. اما خب اینطور که باید شاید اینطور که مسئولان سازمان ملل میگن این اتفاق صورت نمیگیره. مسئول همون گروهی که داره کمک‌ها رو میرسونه گفته اون چی که ما تونستیم به حمص برسونیم تنها یک قطره از دریای نیاز هاست، چون که شهر هم با خرابی روبرو هست، هم با کمبود امکانات پزشکی که گویا اینها رو تا الان نتونستن برسونن و فقط مقادیری غذا تونستن برای مردم برسونن.
اما این بحران سوریه همچنان موضوع مشترکی هست که در نشست ژنو مطرح میشه. فردا قرار هست دوباره یک دور تازه از این مذاکرات برگزار بشه. گفته شده که نماینده های دولت سوریه و مخالفان هم برای انجام دور تازه مذاکرات وارد ژنو شدن. چه تفاوتی با هفته های قبل داره که به جایی نرسیدیم گفتگوها؟
از اتنجاتان هیچی، دو طرف دارن همدیگر رو متهم میکنن، همچنان هم احمد الجعبا رئیس ائتلاف ملی مخالفان هم دولت سوریه متهم همدیگر رو، طرف مقابل رو متهم میکنن که از صداقت برخوردار نیست. هیئت دولت سوریه به نمایندگی به ریاست ولید المعلم وزیر امور خارجه رسیده، ولی در کنار این عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی در گفتگو با خبرگزاری سانا گفته اگر توافق هم حاصل بشه این رو باید به هم پرسی گذاشت. مسئله که مخالفان با اون مخالف هستن، چرا که میگن در وضعیت کنون سوریه و فرار میلیون ها نفر، شاید بهتر بگیم از داخل سوریه، امکان برگزاری هم پرسی منصفانه وجود نداره.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزایری همکار من در منطقه بود. آخرین اخبار سوریه رو شنیدید، از جمله نشست ژنو که گفته میشه ژنو دو هست، ادامه ژنو دو در سوئیس که فردا برگزار میشه، آخرین خبرهای کمک رسانی و مسائل مرتبط با هومس رو شنیدید. همراه رادیو فردا بمونید، در مورد سوریه هر روز خبرهای تازه رو از رادیو فردا دنبال کنید و در سایت ما هم میتونید این اخبار رو با جزئیات دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم در مورد شرایط ایران که خبرگزاری‌های مختلف اعلام کردند. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از سه دور مذاکرات فشرده و فنی روز یکشنبه با انتشار یک بیانیه مشترک برای هفت اقدام عملی دیگه توافق کردند. هنوز جزئیاتی از توافق‌های جدید بین دو طرف منتشر نشده. این دور از مذاکرات با تمرکز بر مسئله احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران از روز شنبه در تهران شروع شده بود. از رضا جمالی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا در این بیانیه آمده که ایران و آژانس در خصوص هفت اقدام عملی که توسط ایران تا 25 اردیبهشت 93 اجرا خواهد شد توافق کردند. اگرچه در این بیانیه مشترک جزئیات این هفت اقدام اعلام نشده، اما در آن آمده که اقدامات توافق شده به وسیله مدیر کل به شورای حکام آژانس گزارش خواهد شد. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که با توجه به همکاری و اطلاعات ارائه شده از سوی ایران، گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام مثبت باشد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در اسکاتلند در ارزیابی خود از این دور از مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رادیو فردا می‌گوید:
با پیشرفت گفتگوهای سیاسی با گروه 5 علاوه 1 انتظار می‌رفت که در زمینه فنی هم گره‌گوش‌هایی صورت بگیره و ایران سطح همکاری‌هاش رو افزایش بده. برای نشون دادن نیت خوب در این مورد، ایران در دو زمینه، یعنی دادن اجازه بازدید از کارخانه آب سنگین عراق و همینطور اجازه بازدید از معدن اورانیوم در بندرعباس موسوم به گچین، گامی در جهت خواسته‌های آژانس برداشت که البته چندان حساس یا با اهمیت نبود. در کل در 6 مورد هم برای رسیدن به توافق بین ایران و آژانس همکاری هایی صورت گرفت. حالا دور دوم این گفتگوها انجام میشه. اگرچه خبر خاصی منتشر نشده و به نظر نمیرسه که گام برداشته شده گام بسیار بزرگی باشه، اون چه که اتفاق افتاده یعنی همکاری در 5 زمینه تازه میتونه یک گام تازه به جلو تلقی بشه.
اما یک دیپلمات که نخواسته نامش فاش شود روز شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت هیئت 3 نفره‌ای که به تهران سفر کرده است فهرستی از آزمایش‌های هسته‌ای ایران را همراه خود دارد و قصد دارد تا درباره چاشنی‌های انفجار اتمی و ماکت یک کلاهک هسته‌ای با ایران مذاکره کند. ایران همواره اتهامات مربوط به تحقیقات نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. مذاکرات انجام شده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق بین علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، که در 20 آبان به امضا رسید، برگزار شد. مذاکرات فنی ایران و آژانس در حالی پیگیری می شود که 29 بهمن دور دیگر مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است در وین برگزار شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران، معتقد است که گفتگوهای سیاسی در روند حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران تأثیرگذارتر است.
در طول 2 سال گذشته ایران گفتگوهای فنی با آژانس رو گروگان گفتگوهای با اهمیت‌تر سیاسی با گروه 5 علاوه 1 قرار داده بود. به این علت پیشرفت مناسبی در همکاری‌های ایران با آژانس صورت نگرفت و ابهام‌هایی که آژانس به رفع اونها اصرار داشت همونطور به صورت ابهام باقی موند. بی تردید اهمیت گفتگوهای سیاسی با گروه 5 علاوه 1 به مراتب زیادتر از مذاکرات فنی و گفتگوها و توافق فنی است که ایران با آژانس میتونه داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، ریاست هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات شنبه و یک شنبه را رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ریاست هیئت مذاکره کننده آژانس را ترو واریو رانتا، معاون امور پادمانهای این نهاد بین‌المللی بر عهده داشتند.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارشی درباره لایحه بودجه سال 93 که مجلس شورای اسلامی بعد از 10 روز بررسی این لایحه اون رو یک شنبه تصویب کرد و آماده ارائه به شورای نگهبان شد. از فریدون زرنگار بشنویم.
مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه بررسی لایحه بودجه سال 93 را به پایان رساند و اولین بودجه دولت حسن روحانی را تصویب کرد. از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه علنی، 166 نماینده رأی موافق، 25 نماینده رأی مخالف و 4 نماینده رأی ممتنع دادند. علی لاریجانی رئیس مجلس در پایان بررسی و تصویب لایحه بودجه روز یکشنبه گفت در جلسه دوشنبه هفته آینده 29 بهمن نظرات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. حجم بودجه سال 93 مصوب مجلس شورای اسلامی نزدیک به 800 هزار میلیارد تومان که با احتساب 2600 تومان برای هر دلار معادل حدوداً 300 میلیارد دلار آمریکاست. از کل حجم بودجه 800 هزار میلیارد تومانی سال 93 منابع بودجه عمومی دولت شامل درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی حدوداً 240 هزار میلیارد تومان است، در حالی که سهم شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه 93 نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان می‌شود. این به این معنی است که شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مانند سال‌های گذشته حدود 2/3 بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. به گفته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، با بررسی لایحه و مصوبات انجام شده در مجلس، در مجموع سقف بودجه سال 93 نسبت به لایحه دولت حدود 2% افزایش پیدا کرده است. از مهمترین تصمیم‌های گرفته شده در چارچوب لایحه بودجه سال آینده از سوی مجلس به عقب انداختن زمان آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا تابستان سال آینده است. مجلس در تصمیم خود دولت را موظف کرده است که اصلاحیه قانون هدفمندی را به مجلس بیاورد و شرایط شناسایی خانوارهای مستحق دریافت یارانه را تدوین و ارائه کند. دولت حسن روحانی پس از سالها و برخلاف رویه دولت محمود احمدی نژاد برای اولین بار لایحه بودجه سال 93 را تقریبا در مهلت قانونی پیش بینی شده در آیین‌نامه مجلس که 15 آذر ماه هر سال است روز 17 آذر ماه به مجلس برد. مصوبه مجلس اکنون به شورای نگهبان قانون اساسی می رود تا از نظر شرعی و همخوانی با قانون اساسی مورد بازبینی قرار گیرد.
گزارش فریدون زرنگار شنیدید از رادیو فردا.
ما مردم فریب خورده ایران که به دنبال روشنفکران بی بینش خود با انقلاب در جستجوی بهش بودیم، 35 سال است که به اجبار در سیاه‌چال جهنم جا گزیده ایم.
متاسفانه این انقلاب نبود، 100% اشتباه بود، یا انقلاب کور بود، از روی شکم سیری بود، بی تجربگی محض مردمی بود که تحت تاثیر یه عده توده‌ای و مذهبی و غیر و ذالک این اشتباه بزرگ رو کردن و نتیجه عملیش این 30 چند سالیه که به این روز سیاه نشسته شدیم.
این 35 سال هرچی رضا شاه، هرچی محمد رضا، خدا او را رحمت کنه، خدمت کرد به مردم، این ملاها 35 سال همه چی را خراب کردن، همه چی را ویران کردن، ما را بدبخت کردن.
در وقت حال روز مردم در پی توزیع سبد کالا تنها میتوان یادآور سخن وینستون چرچیل اکتفا کرد که میگه در ملل عقب مانده آنان که با مشتهای گره کرده انقلاب میکنند روزی با مشتهای از هم گسیخته گداهی خواهند کرد.
35 سال حکومت اسلامی مشاهده می شود که همچنان با آمریکا مخالف هستند. آقایان تربیت شده روسیه هستند و این انقلاب، انقلاب ویرانی، نابودی ایران، هویت ایرانی، شخصیت ایرانی، اصالت ایرانی و جوانهای با دانش ایرانی رو از بین برد.
اگر شما هم پیام دارید با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. اما در آستانه 35مین سالگرد انقلاب بهمن 57 همراه با شهرهای پاریس، گوتنبرگ، تورنتو و سیدنی، شهر کلن آلمان هم یک شنبه شب شاهد یک حرکت در رد مجازات اعدام، شکنجه و زندان بود. از شهرام میریان بشنویم.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
اعدام انسان‌ها محکوم باید گردد.
اعدام انسان‌ها محکوم باید گردد.
در آستانه 35مین سالگرد انقلاب بهمن 57 یک حرکت همبستگی از سوی شورای ملی ایران شامگاه یکشنبه در مکان رفت آمدی در قلب شهر کلن آلمان برپا شد. در آغاز فراخوان این حرکت بر ضرورت اتحاد و یکپارچگی گروه‌ها، سازمان‌های سیاسی، احزاب، نهادها و تشکل‌های مدنی و حقوق بشری بر رد و نفی مسائلی از جمله مجازات اعدام، شکنجه، زندانی کردن دگراندیشان و اقلیت‌های قومی و مذهبی تاکید شده. سخنگوی این تظاهرات در شهر کن آقای حامد تهرانی هست.
این حرکت از سوی شورای ملی ایران برنامه‌ریزی شده در چند کشور مختلف در حال برگزاری هستش. در کل ما اومدیم و از کسادگرایی هموطنانی که تو این شهر همیشه زیبا بدون مشکل کنار هم بودن، اومدیم با همه این دوستان صحبت کردیم و اینا همه پشتیبانی کردن از فراخوان. این فراخوان به گفته سخنگوی شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی از داخل ایران میاد، از زندان میاد. همه این کارا برای ایجاد یک بستر شفاف برای ایجاد اعتماد با بچه‌های داخل ایران.
و پیام حشمت الله طبرزدی از زندان هم وسیله خانومی در این تظاهرات خوانده شد.
تورم، گرانی، فقر خانمانسوز، بیکاری، فساد، فحشا، اعتیاد و ناامیدی مفرط با آینده از یک سو و سرکوب، سانسور، تفتیش عقاید، اعدام، زندان، خشونت و اجبار از دیگر سو، از پیامدهای آشکار حاکمیت طی 35 سال گذشته و به ویژه 10 سال اخیر است.
خواسته من این است که در چارچوب محورهای اعلام شده، رعایت حقوق بشر، رفع خشونت و پایان دادن به یک حاکمیتی که با جهالتهایی که از خودش واقعا نشان میده یک ملت رو در آستانه سقوط قرار داده، اینها یک خواست همگانی است که ارزش اینه داره هر جایی که صدایی در این رابطه بلند میشه انسان در میان اون جمع حضور داشته باشه.
آقای دکتر بهرام بیگری، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان هم اینجا حضور دارن. میبینم که شما به گردنتون یک تناب دار آویزان کردید.
به نشانه همبستگی با هم میهنان محکوم به مرگ در زندان‌های جمهوری اسلامی، به ویژه زندانیان سیاسی، عقیدتی، زنان و کودکان. همینطور که میدونید آقای طبرزدی این شعار نعب اعدام رو تلاش کردن که در صدر سایر شعارا قرار بدن.
و عکسی که در دست دارید،
عکس حبیب لطفی پور، هموطن کرد ما، در زندان سرندج هستن. ایشون محکوم به مرگ، چند بار تا چوبه‌ای دار برده شده، برگردانده شده.
پرویز شعار هستم، از شهر نویس آمدم برای حمایت از به طور کلی زندانیان سیاسی، عدم خشونت، عدم اعدام، و به هموطنانمون در ایران بگیم ما در خارج از کشور آرام ننشستیم و در کنار شما هستیم.
من علیرضا قالیپور هستم، از توسلو مسئول سازمان میانپرستان. هدفمون ایرانه و ما دوست داریم در ایران آزاد فردا همه گروه ها با هر سلیقه و عقیده باشن، به شرط اینکه به تمامیت ارضی ایران احترام بذارن و از ایرانی دستور بگیرن نه از بیگانه.
متاسفانه در سال جدید میلادی ما مشاهده این هستیم که باز هم تعداد اعدام‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه حتی بیشتر هم شده. ظاهرا در سیاست خارجی میگن که ما موافقیم، ولی چشم دنیا و محافل بین‌المللی رو میخوان ببندن به سرکوب‌ها و اعدام‌های داخل ایران، همینطور داره ادامه پیدا میکنه.
همچنین تظاهرات مشابهی هم در شهرهای پاریس، سیدنی، گوتنبرگ و تورنتو برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، اما برگردیم دوباره به فضای 35مین سالگرد انقلاب 57 در ایران. در همین زمینه بشنویم گفتگوی حسین قویمی رو که با 10 تن از چهره‌های سرشناس ایرانی داخل و خارج از کشور صحبت کرده و در مورد روزهای انقلابی سال 57 پرسیده. یکی دیگه از این چهره‌ها رو امشب خواهیم شنید.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران در تهران.
ما سال 57 و کمی قبل از اون مردمان منگ، گیج، حارزی به دل، مردمان دیدیم و تیپ خودم رو عرض میکنم، مذهبی هایی مثل خودم رو عرض میکنم، اگر نه خیلی ها بودن اصلا روی خوش به گرایش مذهبی اونم در شکل اقامت و حکومتیش نمی بدن. خیلی شبیه خودم رو که رشته مذهبی داشتن یا زیر ساخت فکریشون مذهبی بود، اون بطن ما یک آرمان شهری رو توی ذهن خودمون پرورنده بودیم که در اون ادب هست، پاکی هست، درستی هست، قشنگی هست، مهربانی هست، معارف دینی هست، همه چیز سر جای خودشه، اونجوری که بر منابع روحانیان میگفتند و اون مدینه فاضله ای که هر کسی در ذهن خودش داره. نگاه ما این بود که اگر حکومت اسلامی بشه لاجرم هر آنچه که از زیبایی ها بر منابع گفته میشده همو به جان جامعه دارن نخته میشه و اصلا روحمون هم خبر نداشت که ما امروز بعد از 35 سال ببینیم که به چه فلاکتی دچار شدیم از وجوه مذهبی و دینی. یعنی الان که من به پشت سر نگاه میکنم میبینم ما چقدر آدم های منگ و پخمی بودیم و چقدر آدم های صاف و ساده و اتفاقا صادق. و این جهالته، جهالت اینکه نفر آگاهانه تن به جهالت میسپره. اتفاقا افرادی هستن وقتی جاهلانه بر یک امری اصرار می‌ورزن در او صداقت هم دارن و ما آدم‌های جاهل صادقی بودیم که نمی‌فهمیدیم اما در این نفهمی صداقت داشتیم و عمدتاً زحمت کشیدیم. بسیاری از فرزندان ما از بین رفتن توی جنگ این بر اون بر و آسیب دیدن، خانواده ها متلاشی شدن و روحانیان آمدن همه معترضین رو که در برآمدن این انقلاب سهم داشتن همه رو یا تاران بله کشتن یا به زندان انداختن یا خانه نشین کردن یا آبروشون رو بردن. از حضور در عرصه های حساس اجتماع اونها رو کنار دادن و عرصه رو برای خودشون بلوکه کردن. خلاصه امروز که من به پشت سر خودم نگاه میکنم میبینم 35 سال از قشنگترین فصل عمر یک ملت تباه شد، از دست رفت. ما در این 35 سال می توانستیم فرهنگ ها نسبت به کشورهای اطراف خودمون جلوتر باشیم، بخاطر اینکه ما خیز خوبی برداشته بودیم. گرچه مشکلاتی داشتیم در زمان رژیم گذشته اما خیزی که این مردم برداشته بودن لاجرم ما رو در منطقه می درخشاند، ولی متاسفانه با برآمدن یک نگرش کودنانه و فریبکارانه دینی روزی در افتادیم که امروز به پشت سر که نگاه میکنیم دوست خسارت چیزی نمیدیم. واقعا شاید در این بخش از عمر تاریخ ملتی مثل ملت ایران باید هزینه میشدند، باید هزینه میکردند تا یک بار در کنار چندمین بار در طول تاریخ به مردمان دنیا نشون بدن که حرکت های دینی مردمانی که اون حرکت رو منجر به یک حکومت دینی میکنن محکوم به فنا و نابودی است و جز هدر دادن استعدادها و سرمایه ها دعو دیگری نخواهد داشت و چیزی حمایتش نخواهد شد.
محمد نوریزاد بود که به عنوان یکی از 10 چهره ای که حسین قویم با او گفتگو کرده نظراتش در مورد روزهای انقلابی سال 57 و امروز میگفت. متشکریم که با ما بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان بمونید با ما.